بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواح العالمین له الفدا و اللعنت الدائمت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم بعقم به الحق وأدحض به الباطل وعدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. إن شاء الله خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا منور بفرماید و این محفل نورانی رو مورد عنایات خاص بانوی بزرگوار اسلام فاطمه معصومه سلام الله علیها که ما افتخار داریم در جوار این بانوی بزرگوار هستیم قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در باب شب قدر که قلب این ماه هست و درک او نقطه اوج بهره‌مندی از این ماه شریف هست مطالبی رو تقدیم کردم. نکته ای رو که امروز به صورت گذرا اشاره میکنم و تقدیم اساتید خودم میکنم این هست که حقیقت شب قدر بر اساس روایات نورانی اهل بیت علیهم السلام مربوط به امام علیه السلام هست، مربوط به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین هست و مابقی به تبع و طفیل این اولیاء الهی بهرمند از شب قدر میشن. و باز توجه به این نکته لازم هست که در شب قدری هم که به معصوم عطا میشه شاید باطن کار و مسئله اصلی خود معصوم هست، دیگران و هدایت اونها یه مسئله فرعی است. این رو من مکرر اشاره کردم که در اون چه که برای معصومین علیهم السلام پیش میاد جنبه اصلیش ارتباط خود اونها با خدای متعال هست. مثلا در حادثه عظیمی مثل عاشورا اون لایه عمیق و باطنی عاشورا که شاید از همه هم پنهان و پوشیده است جز خود معصوم، اون ارتباطی است که بین خدای متعال و سید الشهدا برقرار میشه. اما اون ارتباطی که بین حضرت و همه خلائق حتی ملائکه برقرار میشه، بین انبیا و حضرت و برخوردار از ضیافت سید الشهدا میشن، این نسبت به او فرعه. حقیقت عاشورا همونی است که بین خدای متعال و سید الشهدا واقع شده. اشهد انک رفعت بعهد الله و جاهدت فی سبیل الله و عبدت الله مخلصا حتی اتاک الیقین. حقیقت حادثه اینه، اون وفاء به عهدی است که حضرت با خدا میکنن و بهره ای که عائد خود حضرت میشه. البته طبیعی است نازله این ضیافت و سفره‌ای که خدای متعال برای حضرت پهن میکنه همه عوالم رو در بر میگیره، همه کسانی که تعلق به حضرت دارن بهره‌مند میشن از خیری که بر حضرت نازل میشه. همه خیرات در همون صلواتی است که بر این اولیاء الهی بر محمد و آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. نازل میشه، بهره مندی دیگران به اندازه ارتباطی است که دارن متنعم میشن. شب قدر هم اینجوری است، از مختصات نبی اکرم و ائمه هدات معصومین است بر اساس روایاتی که نقل شده و چیزی است که به حضرت عطا کردند. یکی از آثارش هدایت امت هست، هدایت امم هست. حتی معلوم نیست شب قدری که به امام علیه السلام میدن فقط برای این باشد که جامعه رو اداره کنه، امت رو اداره بکنه، بلکه بیش از این هاست. بیش از مسئله هدایت امت و صفبندی با دستگاه ابلیس و شیطان هست. حالا من یکی دو تا روایت رو در این زمینه تقدیم میکنم، البته زود گذر میکنم چون دوست دارم یه مقداری در باب اون جنبه دیگر شب قدر که توجه به معصوم هست مطالبی رو تقدیم میکنم. یک روایت که در مجامع روایی نقل شده است، تفسیر برهان من دیدم، الان یادم نیست از کدام مجمع از کدام منبع نقل شده بود، مرحوم فیضم نقل کردن، شبیه این رو اهل سنت هم در مجامعشون دارن که وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شبی در خواب دیدن که بنی امیه بر منبر حضرت بالا میرند و مردم رو به قهقرا برمیگردونند، یعنی حضرت قلوب انسانها و قلوب عالم رو متوجه خدا کردند، بتخانه ها رو ویران کردند و سعی کردند که قلوب رو از بتها متوجه خدای متعال بکنند. اینها دوباره برمیگردند و قلوب رو متوجه دنیا و بتها میکنند. گرچه ممکنه شکل بت پرستی فرق کنه، بتکده ها فرق کنه، ولی بت پرستی است دیگه. خدای رحمت کند امام رضوان الله تعالی علیه رو، تعبیری داشتن تو بعضی از بیانیه‌ها و پیام‌هاشون، تعبیری نسبت به تمدن غرب داشتن، از او تعبیر می‌کردن به بت پرستی مدرن. بت پرستی فرق نمی‌کنه نو و کهنه باشه، اگر روی قلوب به طرف دنیا شد این احیای بت پرستی است. اگر قلوب رو متوجه خدا کردن و بستر ایجاد کردن برای رشد توحید، این دعوت به توحید و خداپرستی است. حضرت در خواب دیدن که بنی امیه بر منبر حضرت بالا میرن و مردم رو به قهقرا برمیگردونند. این روایت در صحاح اهل سنت هم نقل شده، قریب به او در مجامع شیعه هم هست. حضرت قصه‌دار بودند، جبرئیل آمد که چه اتفاق افتاده. حضرت فرمودند بله چنین خوابی دیدم، رؤیای پیامبر که حتما صادق صلی الله علیه و آله و سلم. جبرئیل عرض کرد که من مطلع نیستم. رفت و برگشت، فرج الی السما فلم یلبس ان نزل علیه بآی من القرآن یونسه بها. آیاتی از قرآن را آورد برای حضرت که موجب آرامش حضرت باشه. این آیات یکی دو سه آیه سوره مبارکه شعرا هستند که افرأیت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما کانوا یعدون ما اغنا عنهم ما کانوا یمتعون. می‌فرماید یه مدت کوتاهی ما به اینها امکان و وسعت و تمتع در دنیا میدیم، ولی وعده اونها به سر میاد و اون امکاناتی که در اختیار اونها بوده اونها رو بی‌نیاز نمی‌کنه. یعنی این فرصت‌هایی که به اونها داده میشه چیزی عاید اونها نمی‌کنه، یک فرصت‌های گذراست. و یکی هم و انزل علیه انا انزلناه فی لیلت القدر، سوره مبارکه انا انزلناه فی لیلت القدر رو برای حضرت آوردن. و ما ادراک ما لیلت القدر، لیلت القدر خیر من الف شهر، که البته ممکنه این چند سوره چند بار نازل شده باشه برای حضرت، منافات نداره، یکی از موارد نزولش اینجاست. بعد می فرماید جعل الله عز و جل لیلت القدر لنبیه خیر من الف شهر ملک بنی امیه. خدای متعال شب قدر رو برای پیامبر گرامی بهتر از هزار ماه دولت بنی امیه قرار داد. میبینید این یه عطایی است به حضرت. حضرت هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. حضرت مأموریتی دارن جهانی و تاریخی، باید همه عالم رو به خدا دعوت بکنن. برای اینکه همه عالم به خدا دعوت بشوند، یکی از امدادهایی که حضرت شده امداد به لیلة القدره، در مقابل دولتی که به دشمن دادن. البته اونم حکمت داره دیگه، اون هم بی حساب و کتاب نیست، از سر عجز نبوده که خدای متعال دولت به بنی امیه میده و اونها به دولت و حکومت میرسن، از اراده خدای متعال بیرون نیست. این فتنه و امتحانی است برای جدا شدن صفوف از هم دیگه و خالص شدن مؤمنین، یعنی صفوف اهل نفاق و ایمان تو همین فتنه هاست که جدا میشه و مؤمنین تو همین فتنه ها و امتحان هاست که خالص میشن. لذا همه اینها مقدمه است برای دولت حضرت بقیت الله، ارواح العالمین له الفدا. عالم باید آماده بشه، از این مسیرها عبور میکنه، آماده میشه برای دریافت خیراتی که در اصل دولت کریمه حضرت نازل میشه. بنابراین بی حکمت نیست، ولی در این حال در مقابل این دولتی که خدا به اونها داده و به اونها اجازه داده، فرصت داده فتنه انگیزی بکنن، عالم رو تاریک بکنن، واقعا فتنه انگیزی بکنن که قرنها حقایق پنهان بمونه، که گاهی من اشاره کردم چه فتنه انگیزی و تاریک سازی بالاتر از این که کار یک جامعه به جایی برسد که به خاطر تقرب به ابن زیاد اسب بر بدن سید الشهدا علیه السلام بتازند، به خاطر تقرب به این فرائنه، اینهایی که هیچ خوبی ندارن، قلمی که در دست دشمن بوده یک خوبی نتونسته برای ابن زیاد و یزید بنویسه. لذا اکثر علمای اهل سنت هم قائلن به جواز لعن یزید. یه همچین آدمی برای تقرب به این آدمی صحنه فجیع عاشورا رو ایجاد بکنن، سرها رو از بدنها جدا بکنن، ببرن که جایزه بگیرن. خب چقدر عالم باید تاریک بشه؟ بعدم علیاذ بالله خودشون رو مسلمان بدونن و بعدم ادعا کنن که این آدم از اسلام خارج شده، چون از دین جدش خارج شده بود قتلش جایز شده بود. خب خیلی باید فضا تاریک بشه دیگه. خب یه چنین فرصتی به بنی امیه داده شد که میدونید واقعا عجیبه، واقعا عجیبه. اگر کسی اون آینده تاریخو نبینه، اون عطایی که خدا به حضرت کرده نبینه، میگه کار تمام شده است دیگه. بلافاصله فردای رحلت حضرت آمدن همه چی رو جابجا کردن، کاری کردن که نتیجهش این شده که ابن ابوالحدید مینویسه در 70,000 منبر در دوره بنی امیه وجود مقدس و نورانی و اطهر امام الموحدین امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین رو لعن میکردن. خب واقعا حضرت در رؤیا ببینن که چنین اتفاقی داره میفته. خدا در مقابل این دولت میفرماد ما به تو شب قدر داریم. پس ببینید حقیقت شب قدر یه عطاییست به نبی اکرم که با اون عطا عالم رو به سمت خدا هدایت میکنه. اون زلالت و تاریکی که دشمن ایجاد کرده اینجا مرتفع میشه. اگر به ابلیس مهلت دادن، به حضرت شب قدر دادن. لذا بی تردید از مختصات ائمه علیهم السلام شب قدر. به خصوص یه روایت فوق‌العاده‌ای داریم که در کافی هم نقل شده که فوق‌العاده است، چون میدونید در باب سوره توحید روایات متعددی است در کتاب توحید کافی که علمای یهود آمدن پیش محضر وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درخواست کردن که یا رسول الله انسب لنا ربک، نسب پروردگار تو برای ما بگو، چه نسبتی با خلق داره؟ آیا فرزند داره؟ خودش فرزند کسی است؟ عالم فرزند اوست؟ سوره توحید نازل شد. لذا گاهی تعبیر میشه در روایات که سوره توحید نسب خدای متعال بیان میکنه. روایتش هم در توحید کافی است، مکرر هم هست که قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. خدای متعال احدی و صمدی است که حالا توضیحش موکول به جای خودش. و عالم اینطور نیست که مولود خدای متعال باشه. خدای متعال چیزی رو که خلق میکنه از خودش جدا نمیکنه، فرزند خدا نیست. لذا حضرت حق در همه عالم حضور داره، هر کجا مخلوقی است خدا پیش از او هست. اینجور نیست که جایی مخلوقی باشه و خدای متعال نباشه، ما باشیم و خدا نباشد. نه، خدا هست که ما هستیم، نه اینکه ما هستیم پس خدا هست. علی ای حال این سوره نسب حضرت حق رو به تعبیر روایات بیان میکنه
که خدای متعال نه زاده کسی است نه فرزند داره، همه چی مخلوق اوست، احدی و صمدی است، هیچ چیزی در او نفوذ نداره، همه محتاج به او هستند و وابسته به او. در روایت معراجیه است که در کافی باز نقل کرده، البته این روایت در توحید کافی نیست، در مجلدات دیگه است، که در معراج به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خدای متعال به حضرت فرمود اقرا انا انزلنا. حالا در ضمن یه روایتیست، من همین قسمتش رو میخونم، سوره حمد رو بخون و توحید رو، بعد که خونده شد فرمودن سوره حمد رو بخون و انا انزلنا رو، بعد فانها نسبتک و نسبت اهل بیتک الی یوم القیامه. این نسب و نسبت شما رو بیان میکنه، این سوره جایگاه شما رو بیان میکنه، کما اینکه سوره توحید شأن الهی رو توضیح میده، سوره قدر شأن نبی اکرم و اهل بیت عصمت و طهارت رو تا قیامت توضیح میده، که حالا در روایات دیگه یه مقدار این باز شده. لذا در یه روایتی که از امیرالمومنین علیه السلام هست نقل شده که نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن این سوره برای تو و فرزندان توست، و لها نور ساطع فی قلبک و قلوب اوصیائک الی مطلع فجر المهدی علیه السلام. حالا لقب هست، من اینجا نام حضرت رو بردم. این سوره یک نور ساطعی دارد در قلب تو و قلوب اوصیائت تا ظهور حضرت مهدی علیه السلام، که عالم با اون ظهور با اون طلوع فجر نورانی میشه. البته حالا میدونید سوره قدر ظاهری داره باطنی داره، بعضی از روایات ناظر به بطون آیه است دیگه، سلامون هی تا مطلع الفجر رو به ظهور حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا تفسیر کرده که این نور سوره قدر در بین شما و قلوب شما اهل بیت هست تا ظهور حضرت بقیت الله ارواح العالمین له الفدا. لذا در بعضی روایات که مکررم هست فی الجمله، لیلة القدر به وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها تفسیر شده، که خدای متعال این وجود مقدس و نورانی رو به نبی اکرم عطا کردن. حتی در یک روایتی که دیگه من اینو فقط میخونم گذرا نشنیده بگیرن عزیزان، میفرماید که قرآن هم در این ظرف به نبی اکرم نازل شده، تنزل الملائکه و روح فیها، میفهمد فی فاطمه سلام الله علیها. حالا این قسمت بمونه که حقیقت شب قدر اون عطایی است که خدای متعال به نبی اکرم کرده، یک جلوش هدایت عالم هست و الا مسئله بیش از این هاست. اصلش ضیافت خدای متعال برای ائمه خدات معصومین هست. لذا یه حوادث مهمی در این شب برای معصوم واقع میشه که مهم شب قدر اینه. البته اثرش، برکتش، نازلش مؤمنین رو هم میگیره، مؤمنین هم متنعم میشن از این شب قدر به تبع امامشون علیه السلام. دستگاه حضرت هست، شب قدر مال دستگاه امام زمان علیه السلام هست، ولذا خواص مؤمنین هم ممکنه راهی به این شب پیدا کنن، حوادث این شب رو ببینن. دیدید در یک روایتی، روایت هم روایت مهمی، ذیلش داره، به حضرت عرض کرد آقا شب قدر تکرار میشه؟ حضرت فرمودن بله، اگر میخوای مطمئن بشی، حالا تعبیر از منه، 30 مرتبه 100 مرتبه در هر شب ماه رمضان سوره حامیم دخان رو بخون، شب 23 که شد خودت میبینی. یعنی که انهو حوادث شب قدر که ملائکه بر ولی خدا علیه السلام نازل میشن، بر امام خدا نازل میشن، اون حوادث رو میبینی. فرمودن فاذا اتت لیلت 23 فانک ناظر الی تصدیق الذی سألت عنه. خودت اونچه رو سوال کردی میبینی، نزول ملائکه رو که فوج فوج نازل میشن میبینی. البته میدونید ائمه علیهم السلام خانه شون محبت ملائکه است و محبت الملائکه، و همیشه ملائکه رفت و آمد میکنن. یه روایت نورانی است که فرمود سقف خانه ائمه هدات معصومین عرش الهی است. اگر به ابراهیم خلیل نفوذ بصر داده شده بود ملکوتو میدید، به نبی اکرم و این خمسه طیبه همون چنان که در اون روایت بود این نفوذ بصر داده شده، و اصلا سقف خانه اونها عرش الهی است و راهی از خونه اونها به عرش است. دائما ملائکه رفت و آمد میکنن، دائما خانه اونها محل رفت و آمد ملائکه است. یک فوج میان فوج دیگری میروند، اینها هم که رفت آمد میکنند هم خیرات میارن هم خیرات میبرند، بلکه اون چه میبرند مهمه شاید. ولی در شب قدر یه نزول خاصی است و الا همیشه خونه اونها محبت ملائکه است و رفت آمد ملائکه با خونه اونها قطع نمیشه و مختلف الملائکه در زیارت جامعه کبیره خونده این، هم مزار شریفشون هم خانه هاشون. در باب مرقد مطهر سید الشهدا علیه السلام ملاحظه فرمودید، روایات در کامل زیارت است، فرمود فوج فوج ملائکه میان و ملائکه میرن، انقدر تعداد این ملائکه رفت آمد میکنن زیاده، گاهی مدت ها طول میکشه اگر برای بار دوم بخواد بیاد، گاهی بعضیشون یک بار بیشتر روزشون نمیشه تا قیامت بیان و برن، مثل افواج انسان ها و که دیدید بعضی یه بار بیشتر موفق نمیشن، همیشه اونجا پره، ولی بعضی هم یه بار بیشتر روزی ندارن. ملائکه فوج فوج رفت آمد میکنن، هم بر مراقد شریفشون، هم بر منزل هاشون، هم بر بیوت نورانی خودشون. بنابراین این یه امر دائمی است، منتها در شب قدر یک اتفاق خاصی میفته، تنزل ملائکتو و روح فیها، که در روایت هست فرمود روح، عرض کرد آقا روح جبرئیل، فرمود نه جبرئیل از ملائکه است، روح اعظم از ملائکه است. به اذن ربهم من کل امرن، از هر امری. لذا در یک روایت نورانی است که این روایتو تماما محضر سرورانم تقدیم میکنم، که از امام صادق علیه السلام در کافی شریف نقل میکند، از امیر المؤمنین علیه امام صادق علیه السلام فرمودن کان علیون علیه السلام کثیرم ما یقول، امیر المؤمنین علیه السلام زیاد این مطلب رو میفرمود، کثیرن ما یقول، اینو خیلی نقل میکردن این مطلب رو، که مجتمع التیمی و العدبی و اند رسول الله و هو یقرأ انا انزلناه فی لیلت القدر به تخشع و بکا، میفهمد وقتی این اولی و دومی در محضر وجود مقدس رسول الله حاضر میشدن، جمع میشدن با هم، حضرت سوره انا انزلناه با خشوع و بکا و گریه میخوندن با خشوع خاص، و یقولان ما اشد در رقت و کل حاضر سوره، سوال میکردن آقا چقدر شما در دبال این سوره حالت رقت بتون دست میده، مگه چه مطلبی تو این سوره است؟ حضرت فرمودن فیقول رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمودن لما رأت عینی و بعا قلبی، به خاطر اون چیزی که چشم من دیده و قلب من او رو دربر گرفته، و لما یرا قلب و هادا من بعدی، و به خاطر اون چیزی که قلب این آقا اشاره به امیرالمومنین علیه السلام میکردن بعد از من میبینن، حوادث شب قدری که در دیدن این هست که موجب خشوع من هست. فیقولان اینها هم سوال میکردن من لدی رأیت و من لدی یرا، اون چه شما دیده ای و ایشون میبینه چیه که خشوع برای شما ایجاد کرده؟ قال فیکتب لهما فی التراب، حضرت می نوشتن رو خاک براشون، تنزل الملائکه و الروح فیها به اذن ربهم من کل، ملائکه و روح از هر امری بر حضرت نازل می شوند در شب قدر. ثم یقول، بعد حضرت می فرمان هل بقی شیء بعد قوله عز و جل کل امر، بعد از این فرمایش خدای متعال که می فرمد از هر امری نازل می شوند، امر جامع شب قدر، نه نزول بر امر خاصه، و الا در روایات داره هیچ ملکی نازل نمیشه بر زمین الا اینکه اول میاد محضر ولی خدا، به تعبیر من مأموریت خودش رو ابلاغ میکنه، اجازه میگیره بعد میره انجام میده، همیشه اینجوریه. ولی شب قدر نکتهش اینه، حضرت فرمودن آیا بعد از اینکه خدای متعال میفهمد کل امر دیگه چیزی هم باقی مونده؟ که انه همه ملائکه با همه بساطشون اون شب نازل میشن، ببینید چه اتفاق عظیمی داره در عالم واقع میشه، ملکوت عالم میاد نازل میشه. اینو من از یه عزیزی شنیدم، البته در روایت نیست، که ملائکه که بر خلیفه خدا سجده کردن بر حضرت آدم، که روایت داره نور ما در صلب آدم بود، الان کماکان الان هم همینجوری یه وقتی میان اول سجده میکنن بعد وارد میشن، اینو در روایت ندیدم، ولی خب علی ای حال این خصوصیت شب قدر، روح میاد که روح غیر ملائکه است، بالاتر از جبرئیل و اینهاست، بر اساس روایات ما این روح نازل میشه بر ولی خدا همراه با همه ملائکه که شاید جنود و لشکریان او هستن. بعد حضرت فرمودن فیقولان، اونها سوال میکردن حضرت از حضرت هل تل، و جواب میدادن به حضرت که لا، بله روشنه بعد از این که خدا میفرماید از هر امری نازل میشن دیگه چیزی باقی نمیمونه، که انه همه شؤون اون شب در وجود مقدس نبی و ولی نازل میشه. فیقولا هل تعلمان من المنزل الیه بذالک، میدونید کیست که این ملائکه و روح و همه امر رو با اونها نازل میکنن بر او؟ اون کیه؟ اون چه ظرف عظیمی است، چه حقیقت بزرگی است که روح و ملائکه با همه امور بر او نازل میشن؟ من کل امر. عرض کردن یا رسول الله شما هستید. حضرت فرمودن همین جوره. بعد سوال کردن بعد از من در کی نازل میشن؟ آیا شفقت بعد از منم باقیه یا از بین میره؟ میگن نه، شفقت که دائمی است، رفتنی نیست. قال فیقول فهل ينزل ذلك الام فيها، آیا اگه شفقت باقیه این ملائکه و روح هم نزول نزولی دارن؟ اونها هم جواب میدن. بعد حضرت بهشون میگن لا ندری، اینو دیگه نمیدونی، شفقت باقی است اما نمیدونیم نزولی هست یا نه. حضرت فرمودن اگه نمیدونید من بهتون بگم، انم تدریا فدریا هو و هازا من بعدی. این اون آدم. حضرت بهشون فرمودن آیا ملائکه بعد از منم نازل میشن؟ عرض کردن بله. فرمودن بر کی نازل میشن؟ گفتن نمیدونید. فرمودن اگه نمیدونید بهتون معرفی کنم، هازا امیر المؤمنین علیه السلام هست. این ماجرای شب قدر که نزول ملائکه است و همه امور همراه با روح نازل میشه بر عالم دنیا، این نازل بر امیرالمومنین علیه السلام میشن. حالا این یه جمله حدیث هم خیلی لطیفه، اشاره میکنم میگذارم. بعد حضرت فرمودن امیرالمومنین علیه السلام فرمودن فان کان لیعرفان تلک اللیله بعد رسول الله من شدت ما یداخلهما من الروب، این دو نفر بعد پیامبر هم در شب قدر به خاطر شدت وحشتی که برشون نازل میشد میفهمیدن شب قدر. اینه که شب قدر رو خواص معصومین علیهم السلام ممکنه درک بکنن به خاطر شدت قربشون به معصوم، و جبهه مقابل هم بی خبر نیست، یعنی اونایی که محورن ائمه زلال هم اونا هم مطلع میشن. کما این که در باب بعضی حوادث عظیم عالم این مطلب هست، میفرماید امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه قاصعشون نقل فرمودن که در غار حرا وقتی وحی بر پیامبر نازل شد، سمعت رنت الشیطان، صدای ناله شیطان رو شنیدم. و حضرت عرض کردن فرمود شیطان دیگه مایوس شده از اینکه بعد از رسالت من عبادت بشه، فهمیده که با این آمدن من بساط او جمع شدنی است، دولتش دیگه دولت پایدار نیست. حوادث مهم عالم رو گاهی اونا مطلع میشن. البته او تعبیر اینه، نزول ملائکه رو نمیبینه، ولی رعبی که برش وارد میشه از حوادث این شب در اثر این رعب، حضرت منصور به رعبن شاید معناش همینه، یک معناش در اثر حوادث شب قدر رعبی در دل اولیاء طاغوت و ائمه ضلال وارد میشه و متوجه میشن که یه حوادث عظیمی داره اتفاق میفته. البته در کنار این بعضی روایات یه مطلب دیگه هم داره، از جمله باز در کتاب شریف کافی است که در این شب قدر، در شب قدر به تعدادی که ملائکه بر امام علیه السلام نازل میشن، خدای متعال شیاطینی رو میفرسته به طرف این ولی زلال و امام زلال، و تعبیر اینه حتی اذا اتت لیلة القدر، این روایت هم باز در کافی شریفه، فهبت فیها من الملائکه الى ولی الامر خلق الله او قال قیز الله عز وجل، خدای متعال، حالا قیزه شاید معناش روشن‌تر باشه، قیز الله عز وجل من الشیاطین بعددهم ثم زاروا ولی الزلاله، میفهمد خدای متعال میفرسته به تعداد ملائکه شیاطین رو میان به زیارت ولی زلالت و امام زلالت، یعنی یه پرچمدار حق هست یه پرچمدار باطل، میان سراغ پرچمدار باطل. فعتوه بالعفق والکذب، مطالب دروغین رو برای اون میارن. لذا خیلی از این چیزهایی که هست که مکاشفات و مشاهدات و امثال اینا، اینا همش از القاعات شیاطینه و ائمه ضلال هم دارن، خوبش هم دارن. بعدم فردا صبح که میشه میگن ما چنین و چنان دیدیم، راست من میگم دیدن، ولی اون چه دیدن؟ چیزی جز دستگاه شیاطین نبوده، از دستگاه ملائکه خبری نیست. دستگاه ملائکه ملکوت نورانی عالم رو کسانی میبینن که مانند ابراهیم خلیل و شیعیان خاص امیرالمومنین علیه السلام و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات و الارض. اینطور نیست که هر کسی بتونه اون ملکوت رو ببینه، اون ملکوت با نور امام مشاهده میشه، مثل ابراهیم خلیل، مثل جابر ابن یزید، عرض کنم یزید جعفی و امثال اینها، اینا هستن که میتونن اون حقایق باطنی رو ببینن. برای شیاطین چیزی دیده میشه، میبینن، واقعا میشنون، میبینن، بعدم خبر میدن، راستن میگن دیدن، شنیدن، ولی اون چه دیدن چیزی جز دستگاه ابلیس نبوده. خیلی از این مکاشفات و مشاهداتی که برای بعضی واقع میشه شیطانیست و ابلیسیست، داره در شب قدر این شیاطین رو خدا میفرسته، میان و زیاد به دیدار او و مطالبی رو برای او رد و بدل میکنن، میبینه، میشنوه، سبم نقل میکنه، میگه دیدم، راستم میگه. فقط امام هست که میدونه اون چه دیده القاعات شیطانی بوده، و الا خیال میکنه خودش دیده و مریداش هم خیال میکنن واقعا خبری بوده و چیزی دیده شده. دستگاه امام همینطوری که ملهمه به ملائکه میشه و ملائکه فرود میان، روح میاد، دستگاه ابلیس و ائمه ضلالت هم در مقابل امام هدا چنین حوادثی و شب قدر دو... لذا در روایات میفرماید سلامون هی حتی مطلع الفجر تحییتون یحیا به الامام الان یطلع الفجر، تحییتیست که برای امام آورده میشه. و در روایت داره به حضرت عرض کرد تعرفون لیلت القدر، شما شب قدر رو میشناسید؟ فرمود و کیف لا نعرف لیلت القدر و الملائکه تتطوف و بنافیها، چجوری ما شب قدر رو نشناسیم در حالی که ملائکه طواف برگرد ما میکنن، شب قدر دور ما میچرخن، رفت آمد میکنن. که حالا این تعبیر خیلی لطیفیست، تطوف و بنا لیلت القدر، گویا ملائکه شب که میان طوافی هم دارن، البته ممکنه این طواف همون رفت آمد باشه، ولی احتمال هم هست که ملائکه طواف گرد ولی خدا میکنن، میان پایین، کما اینکه ما حول کعبه طواف میکنیم، حول ولی خدا در شب قدر طواف میکنن، یعنی بهشون اجازه داده میشه بیان حول امام علیه السلام طواف کنن برن بالا. حالا این چه برکاتی براشون داره سخن دیگریست که از بعض روایات شاید استفاده بشه. علایال این شب خاصیست بین خدا و از بین خدای متعال و ائمه معصومین علیهم السلام، بین خدای متعال و اهل بیت نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ملائکه. نازلش هم مالو میگیره به هر میزانی که در این شب قدر انسان راه به ولی خدا پیدا بکنه، سال بعدش سالیست که شب قدر برش گذشته و در خدمت ولی خدا خواهد بود. لذا در اینم اشاره کنم در بعضی از روایات یه نکته لطیفی داره، میفهمد شب قدر اول ساله، اول سال انسان با شب قدر، شب قدر که شروع شد سال انسان شروع میشه و معلوم میشه که این انسان امسال چه کار است. اون سالی که خدا قرار میده برای انسان در بعض روایات است با شب قدر شروع میشه. حالا یه دو سه جمله اشاره کنم، میخواستم بحث رو بیشتر به این موضوع بپردازم ولی عذر میخوام گذشت فرصت. و اون این که حالا اگر ما شب قدر مال ولی خداست و ما باید با معرفت ولی خدا و راه پیدا کردن به ولی خدا و به اصطلاح خضوع در مقابل ولایت اونها و تولی به ولایت اونها، راه پیدا کردن به سر ولایت اونها، به شب قدر برسیم و به این میزان که ما رشد میکنیم به شب قدر میرسیم، ما در مقابل ولیمون چیکار باید بکنیم؟ من یه دو نکته رو فقط اشاره میکنم. یکی این که به هیچ وجه نباید حتی برای یه لحظه از امام علیه السلام غافل بود. غفلت از امام غفلت از خدای متعال. این غیبت طولانی حضرت و امام موجب نباید بشه که ما حضرت رو فراموش بکنیم. باید دائما یاد حضرت رو بداریم و این یاد رو هم زنده بداریم. و این طول غیبت موجب نشه که ما حضرت و راهش و هدفش و رسالتش رو فراموش بکنیم. شما در سوره یوسف دیدید یوسف سلام الله علیه یه غیبتی داره، خب برخوردهای مختلفی شده باش، یه عده‌ای اصلا فراموش کردن یوسفی هم بوده، ولی اون کسی که پیغمبر خداست، وجود مقدس یعقوب سلام الله علیه، سالها گذشته، شاید 20 سال 40 سال هم نوشتن، لحظه ای فراموش نکرده. و لطیفش اینه که گذشته زمان تراوت یاد یوسف رو در خاطر او از بین نبرده، بعد از 20 سال همونجوری یاد یوسف رو میکند که قبل از 20 سال. این آیه نورانی که میفرماید و یزت عیناه من الحزن فهو کظیم، اینو ملاحظه فرمودید؟ این در اواخر ماجرای حضرت یوسفه. بعد از این است که برادرها رفتن، جناب یوسف به عزت رسیده، برادرها رفتن در دوران قحطی، گندم گرفتن، برگشتن، برای بار دوم رفتن و برای بار بعد و بنیامین رو بردن، بنیامین متهم به دزدی شده مونده، وقتی برگشتن خبر دادن که بله بنیامین دزدی کرد و عزیز مصر او رو نگه داشت حضرت یعقوب اونجا است که میفرماید اشتباه میکنید، نفستون باز براتون تسویل کرده، مطلب رو غلط جلوه داده، مسئله این نیست، بنیامین دزدی نکرده. بعد در اونجاست که میفرماید و یزت عیناه من الحزن فهو کظیم، انقدر گریه کرد یا در اثر قصه چشمهاش سپید شد و هو کظیم. کظیم هم معناش اینه کظم قیز میکرد و خشمشو فرو میخورد. شاید معناش این باشه که این 20 سال و بیشتری که از ماجرای یوسف گذشته هنوز غضب حضرت نسبت به برادرها به خاطر اون ظلمی که در حق این پیغمبر خدا کرده بودن از بین نرفته. و هو کظیم، اینجور نیست که بگه آقا 20 سال پیش حالا انداختنش تو چاه تمام شده، اینجوری نیست که. آقا امام حسین علیه السلام 1200 اندی سال پیش شهید شده، دیگه خشمتون رو فرو بخورید، چرا لعن میکنید، چرا اینقدر گریه میکنید، این صفبندی ها برای چیه؟ مگه شیعه میتونه فراموش بکنه؟ 1 میلیارد سالم بگذره مثل روز اول. و بیزدت عیناه من الحزن فهو کظیم. و بعد به وقتی این حادثه اتفاق افتاد، قالو تالله تفت و تذکر یوسف حتی تکون هر ازن او تکون من الهالکین. چه خبره؟ یه بچه گم شده، یه پسر خردسال گم شده، مگه یکی بوده تو عالم؟ اینقدر گریه میکنه که از دست میری؟ عنایت میفرمایید؟ متهمش میکنن به جنون، لذا میفرماید انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگه منو متهم نکنید دارم بوی یوسف رو میشنوم. بنابراین این جور بعد یاد ولی خدا بود. این غیبت ولی خدا نباید موجب فراموشی ولی خدا بشه. اگه حضرت فراموش شد راهش هم فراموش میشه. و باید حراوت شیعه بعد از حدود 12 قرن که از غیبت حضرت میگذره این تراوت شیعه همون روز اول باشه. احساس نکنه که طولانی شد دیگه مسئله تمام شد. نه فقط خودش شیعه باید در یاد حضرت باشه، تک تکشون باید یاد حضرت رو زنده بدارن. و این خیلی چیز ارزشمندیست. لذا در روایات داره از ذاکر و فلغافلین کالمقاتل عن الفارین و المقاتل عن الفارین له الجنه، در کافی شریف است. فرمود کسی که در بین اهل غفلت اهل ذکره، البته شاید این ناظر به ذکر الله باشه ولی ذکر امام هم ذکرانا من ذکر الله، فرمود این مثل کسی است که در بین فارین اونایی که از میدان جنگ دارن فرار میکنه او از عوض اونا داره مقاتله میکنه. همه باید مقابل دشمن بیستن، یه عده‌ای فرار میکنن یه عده‌ای میستن، هم خودشون به بهشت میرن هم دیگران رو نجات میدن. فرمود از ذاکر فی الغافلین، کسی که در بین اهل غفلت یاد خدا رو میکنه کل مقاتل عن الفارین هست، که انه تو این مجاهده باطنی یه عده‌ای فراموش میکنن خدا ولی خدا رو، شیطان سرشون رو کلا میذاره راهشون رو سوا میکنه، یه عده هر چه بیشتر میگذره همون ذکر خودشون بیشتر میشه، با تراوت تر میشن و دائم یاد حضرت رو زنده نگه میدارن، ولو دیگران بهشون بگن چه خبرتونه، 1000 اندی داره میگذره چه خبر، همش میگید امام زمان چه خبر، همش یاد حضرت رو زنده نگه میدارید. اولین مسئله احیاء یاد حضرته. اگر یاد حضرت زنده شد تو جامعه، قدم دوم اینه که انسان طرح حضرت رو درک بکنه و تو طرح حضرت حرکت بکنه. اینجور نیست که غیبت معنیش قطع حجته. حجت هست، امام علیه السلام کار خودشو انجام میده، فیض و برکتش میرسه، داره عالم رو به سمت اصل ظهور میبره حضرت، هم شیعیان رو مراقبه میکنه هم حمایت میکنه. فرمود انا غیر ناسین لذکرکم ولا مهمرین لمراعاتکم ولا اولا ذالک لنزلت بکم اللعوا ولستلمتکم الاعدا. ما طبق نقلی که شده حضرت فرمودن ما شما رو فراموش نمی کنیم، اگر نبود دشمن شما رو نابود میکرد. بنابراین حضرت برنامه خودشون رو دارن پیش میبرن، جامعه شیعه رو هدایت میکنن، برنامه ریزی برای عصر ظهور میکنن، قدم به قدم جامعه رو به سمت عصر ظهور میبرن. درک برنامه حضرت و پایداری در مسیر اون برنامه که یکیش طول غیبته، حضرت در یک برنامه دراز مدتی دارن عالم رو به سمت خدا هدایت میکنن. ما نباید عجله کنیم، ما باید بیستیم پایداری کنیم و این طول غیبت در ما یأس ایجاد نکنه. به امتحان سنگین ما همینه، مثل روز اول امیدوار باشیم که این از مهمترین وظایف ما در اصل غیبته. و میفرماید در قرآن مثل کسانی نباشید که فتال علیهم الامد فقست قلوبهم، مثل اهل کتابی که فرصتها در نگاه اونا طولانی شد به قساوت قلب رسیدن. روایات زیلانی می فهمد این مقصود غیبت امام زمان علیه السلام. اینجور نباشه که طول غیبت قساوت در انسان بیاره. بنابراین صبر کردن و تحمل این طول غیبت که بعضی صحنه هایی که پیش میاد خیلی صحنه های سنگینی است، که حالا بعضی روایات اشاره بهش داره، من مجال تقریم اون نکات رو ندارم. صبر بر طول غیبت حضرت، صبر بر وظائفی که ما در طول غیبت حضرت داریم، و بعد درک اون برنامه عظیم حضرت، خود انسان وارد این طرح بشه و بعد دیگران رو وارد طرح بکنه. گاهی اوقات ما درکمون از ظهور حضرت و انتظار و توجه به حضرت فردی است، خیال میکنیم خودمون باید رابطه با حضرت برقرار کنیم، اینطوری نیست. محب حضرت، شیعه حضرت باید همه رو به طرف حضرت هدایت کنه. عزیزان علیه ان ابکیک و یخذلک الورا، باید برای سخت باشه که خودش فقط به یاد حضرت باشه، باید همه رو به یاد حضرت بیاندازه، همه رو به حرکت بیاره، هم خودش صابر بایسته در راه حضرت استقامت بکنه و هم دیگران رو استقامت کنه، قلوب رو به هم گره بزنه، نفوس رو به هم گره بزنه. و بالاتر از این که من یه جمله میگم و عرضمو جمع میکنم، حالا به تعبیر امروزی ها عرض میکنم، نگاه ما به مسئله ظهور و انتظار باید یک نگاه تمدنی باشه. یعنی حضرت میان بساط عالمو عوض میکنن، ما باید چشماندازمون این باشه، نه من تکی منتظر باشم، باید جامعه شیعه تدبیر کنه دست ظهور رو. دقیقاً چشماندازش اون چه پیش روش قرار میده برای برنامه ریزیاش، دولت کریمه وجود مقدس امام زمان علیه السلام باشه و ریز و درشته. ریز و درشت جامعهشو با او رقم بزنه. اینجور نباشه وقتی یه چشماندازی رو ترسیم میکنه تو این چشمانداز افق ظهور حضرت دیده نشده باشه. تو برنامه زی کلان جامعه مؤمنین و شیعه حتما میباید چشمانداز رهایی، اون افقی که نگاه میکنه و جامعه رو به سمت او هدایت میکنه، به سمت او پیش میبره، باید ظهور حضرت باشه. باید به گونه‌ای حرکت کنه که بستر برای ظهور فراهم بشه، به گونه‌ای برنامه ریزی بشه، به گونه‌ای شیعیان برنامه ریزی بکنن که خیلی از فتنه ها رو جلوشو بگیرن. این نکته ای که بعضی تذکر دادن نکته بسیار لطیفی است، که آقا خیلی از این فتنه هایی که در روایات در باب آخر از زمان آمده ممکنه قابل رفع و رجوع کردن باشه، بتونه شیعه یه جوری عمل کنه، یه جوری اقدام کنه که این فتنه پیش نیاد. حتی در یه روایتی داره به حضرت ارکر آقا سفیانی قطعی بدا درش ممکن نیست، فهمودن نه ممکنه در سفیانی هم بدا بشه. میدونید فتنه خیلی سنگینی است، روایات رو ببینید، کشداری که میکنه از شیعیان و فتنه ای که ایجاد میکنه سفیانی، گمراه میکنه ادرا، فتنه خیلی سنگینی است، قرب ظهورم واقع میشه. و حضرت عرض میکنه آقا ممکنه بدا، فهمودن بله، عرض کرد آقا در خود ظهور، فهمودن نه در ظهور بدا واقع نمیشه، اون وعده الهی است، ولی در سفیانی هم ممکنه بدا واقع بشه. شما این روایات کنار هم بذارید، معنیش نیست که خیلی از این مطالبی که گفته شده هشدارهایی است که دارن به شیعه میدن، میگن شما اگه حواستون رو جمع کنید میتونید یه طوری حرکت کنید که جلو ظهور این فتنه ها رو بگیرید، نذارید خیلی از این فتنه ها ظهور بکنه. بنابراین اگر ما باید توجه به حضرت داشته باشیم و توجه به حضرت باطن شب قدره، این توجه باید همه جانبه باشه، خلاصه در یک ذکر فردی باطنی نشه، بلکه محیط اجتماعی شیعه و جامعه شیعه همه حرکاتش به سمت دولت کریمی حضرت باشه، طرح حضرت رو برای عالم درک بکنه و به میزان توانایی خودش تلاش کنه خودش و دیگران در این طرح قرار بگیرن و جامعه به سمت اصل ظهور حرکت بکنه. اصبروا و صابروا و رابطوا، هم خود آدم باید پایداری کنه، هم صبر همه جانبه به جمعی باید داشته باشن، مقاومت جمعی در راه رسیدن به دولت کریمی حضرت، و هم ارتباط با ولیشون. این اون مجموعه ایست که باید تحقق پیدا بکنه، که عذر میخوام من فرصت بیشتر از این ندارم، از این مقدار تصدیعی هم که محضر عزیزان و سروران و اساتید خودم داشتم جدا عذرخواهی میکنم، و از این فرصت هایی که در این ایام ماه مبارک رمضان بنده مزاحم بودم شرمنده هستم، دیگه امر کرده بودن که من اینجا مزاحم بشم و الا بنده باید در محضر اساتید خودم مستمع و شنونده باشم. ان شاء الله از شنبه دیگه من خدمتتون نیستم، از سایه رفیعی فیض میدن و بهره من میشیم ان شاء الله. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر ال احد مني لزيارتكم. السلام على الحسين
و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رأس ترا بروينه هرچه نظار می کنم سیر نمی شود دلم، نگه دوباره می کنم همیشه من نمیتونستم چشم از تو بردارم، حالا دیگه تو این نقطه اوج و معراج انقدر خواستنی شدی هرچه نگات میکنم سیر نمیشم. کدام جلوه از آیات عبودیت رو بیشه در سیمای تو دید و از او چشم برداشت؟ لذا نقل شده گاهی این سر مقدس این آیه رو تلاوت میکرد: ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اگر امام اعظم آیات الهی است این سر مطهر نورانی ترین جلوه اون آیه خدا است، چه عبادتی چه خضوعی از این بالاتر که کسی عزیزی سرش به وسیله بدترین ها بالای نیزده بشه و منزل به منزل عزیزانش رو تو سفر اسارت بدرقه کنه و بازم زبانش به ذکر خدا مشغول باشه. نقل شده گاهی وقتی کار خیلی سخت می شد چشما در حدده می گشت، یه نگاهی می کرد به عزیزانش، می فرمود لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این منزل به منزل این کاروان همراه سرهای مطهر حرکت میکرد تا رسیدن به دروازه شام. نقش شده شب رو پشت دروازه نگرشون داشتن که اول صبح مردم شهر بیان تماشا بکنن، شهر رو آماده کردن، مردم جشن گرفتن، بیبی دو عالم نقش شده دیدن اگر اینها رو از دروازه‌ای ببرن که جمعیت زیاده، نامحرما نوامیس رسول خدا رو تماشا کنن فاجعه میشه. من نمیدونم وضع اهل بیت چقدر چجوری بوده، فقط اونچه نقل شده خطبه بیبی زینب تو مجلس یزید فرمود تو زن و بچه خودت رو در پرده نشانده ای و اهل بیت رسول خدا رو با نامحرما هم سفر کردی، چهرهاشون در معرض دید نامحرما قرار گرفته. خدا کنه دروغ باشه که پوشش نامناسب برای اهل بیت نبوده باشه، ولی این کلام نورانی است که از بی بی نقل شده، جای تردید نیست. لذا فرمود به فرمانده اونها به شمر اگر به شما رو از دروازه ای ببرید که خلوتتر باشد، اگر بشود سرها رو از بین کاروان جدا کنید که مردم به بهانه تماشای سرها به نوامیس رسول خدا نگاه نکنند، ولی خدا لعنتش کند کاروان را از شلوغ ترین دروازه یعنی دروازه ساعت وارد شام کرد، دستور داد سرها رو در بین کجاوه ها تقسیم کردند و قرار دادند شهر از این بسته از همه جشن گرفتند، زخم زبان میزنند و ناروا میگند و شادی میکنند، از بام بر سر این کاروان خاک و چوب و نی میریزند، ای وای من نمیدونم چه کردن با این کاروان، فقط نوشتن صبح زود این کاروان رو وارد شهر کردن، این فاصله کوتاه تا مسجد اموی رو تا ظهر طول کشیده این کاروان رو بردن، اونقدر حادثه سنگین بود از امام سجاد نقل شده فرمود لیت امی لم تندنی، ای کاش مادر مرو به دنیا نیاورده بود، وقتی سال شد آقا تو این سفر کجا به شما سخت گذشت، با اینکه حضرت کربلا رو دیده کوفه رو دیده، فرمود از شام از شام از شام، ای با این وضعیت این کاروان خسته قصه دار مصیبت دیده، زخم زبان شنیده و هدف جسارت ها و سنگ ها و زخم زبان ها قرار گرفت و وارد در مجلس یزید کردن، ای وای نوشتن امر به یک ریسمان بسته بودن، یک سر ریسمان به بازوی امی سادات زینب، ای وای جانب دیگر ریسمان به بازوی وجود مقدس امام سجاد علیه السلام، کوچک و بزرگ و به این ریسمان بستند، خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، این عزیزان و وارد مسجد اموی کردند، یزید سر مطهر و جلو به خودش گذاشته، اشعار کفرآمیز میخواند، میگساری میکند، گاهی تهمانده ی جام تهمانده ی شراب رو در تش میریزد، نقل شده شاید اینجا بود وجود مقدس امام حسین سر مقدس حضرت شروع کرد به تلاوت قرآن کردن، اینو مرحوم مقدس قمی نقل کردن که این دختر کوچک امام حسین خودش رو دوش بزرگترا بالا کشید، سر کشید بابا رو پیدا کند، نگاه کردید سر مطهر در تشت طلا و یزید با چوب خیزران